نسیم نوشته کرده که خب مردم افغانستان از فقر و گرسنگی و بیکاری رنج میبرن. اگر که اونا کار داشتن، اگر اونا یک کسب داشتن که با اون بر خودشان درآمدزایی کنن، دیگه چیزی نبود که قصه شب بخورن. همه چیز پیدا میشد، همه چیز ارزان بود و خب مردم هم از این مملکت نمیرفتن. جوان ها و نخبه ها آواره این کشور و اون کشور نمیشدن. همینا دلیل ایست که افغانستان غمگین ترین کشور دنیاست. ایران ماندیم بگوین چرا؟ از این خاطر که بعضی ها نقد اعلام میکنیم و به نسیه میچسبیم. چه قسمی؟ آخه بعضی از ما شاد بودن به باینده موکول میکنیم. وقتی با یک هدیه کوچک میتونی دل همسرت به دست بیاری و فضای قهر و سرد خانه را به شادی تبدیل کنی، چرا این کار را به فردا و یا بعد موکول میکنی؟ میگه دیدم کلاگی احساس تشنگی میکنن، به خبر رفتم چای دم کردم و آوردم و گفتم امیالی که یک چای سبز دار خوب میچسبه. میگه گل از گل همه شکفت. همگی گفتن از کجا فهمیدی که ما امیال چای میخواییم؟ چقدر دعایم کردن. بله دوستانم، یک کار کوچک باعث خوش ساختن دیگران میشه و به همین سادگی است. گاهی حتی ساده ترسی هم هست. مثلا میال بگی نمبر خاله جانت و احوالش پرسان کن. خب شادی های کوچک بعد دور و بر ما کم نیستن، کافیست یک نگاه دقیق تری داشته باشیم. حرف در این مورد زیاد هست. هر کدام ما بستگی به شرایطی که داریم، بر اساس محیط زندگی ما، بر اساس خانواده ما میتونیم شادی ها را پیدا کنیم، دل دیگران را شاد بکنیم تا دل خود ما اول از همه شاد شود. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
بعضی میگن ما کار میکنیم، زحمت میکشیم، تلاش و کوشش میکنیم، اما بازم میبینیم که روزگار ما خوب نمیشه. خوب نمیشه که، هیچ بدتر هم میشه. شما میگین دلیلش چی هست؟ چرا بعضی ها روزگارشان خوب نمیشه و همیشه هم از روز و روزگارشان کلایه دارن؟ شاید یکی از دلایل بزرگشان این باشه که اهل ریخت و پاش هستن. از این طرف کار میکنن، از اون طرف هم به حساب و کتاب خرج میکنن. دخلشان 19 است و خرجشان 20 که به حالشان باید گریست. به قول معروف، بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. حضرت علی علیه السلام میفرمایند زیاده روی مقدمه فقر و تنگ دستی است.
با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که براتون خوش گذشته باشه. بر روی موج جوانی بر ما که خیلی خوب بود، اصلا نفهمیدیم ساعت چه رقم تیر شد و وقت برنامه هم تمام. با شما خدافظی میکنیم تا حضور دیگر. بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. امیدواریم عصر سه‌شنبه خوبی داشته باشید. همراه شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، برنامه روی موج جوانی را شنیدید. دعوت میکنیم که با ادامه برنامه ها همراه ما باشید و اینک زبان نیاکان را بشنوید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
سبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
راهیافت‌های زبانی در ایران. سلام دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. ما در 90مین برنامه هستیم. 3 ماه است که بحث زبان فارسی در این برنامه تداوم دارد و در این مدت ما 3 موضوع اصلی را دنبال کرده ایم. یکی این که نشان دهیم که زبان فارسی یک زبان واحد در همه این قلمرو زبانی است. دیگر این که این زبان در هر یک از کشورهای فارسی زبان سیر تحول متفاوتی داشته است. و دیگر این که زبان فارسی در کدام یک از این کشورها با مشکلاتی گریبانگیر است. حاصل این بحث ها این می شود که اهالی این زبان در این چند کشور می توانند با هم تعامل و داد و ستد داشته باشند و از راهیافت های زبانی همدیگر بهره ببرند. حالا در این برنامه و چند برنامه بعد از راهیافت هایی می گوییم که زبان فارسی در ایران داشته است و برای افغانستان و تاجیکستان نیز سودمند است. کشور ایران این موقعیت را داشته است که در طول این دوران تاریخی معاصر هم زبان رسمی آن فقط فارسی بوده است و هم حاکمان و دولت مردانی داشته است که عمدتاً با این زبان میانه نیک داشتند. ما می دانیم که شاهان صفوی در اصل ترک نژاد بودند. سلسله قاجاری نیز ترک نژاد بودند، اما اینها تلاش نکردند که زبان ترکی را در ایران جایگزین زبان رسمی بسازند و به این وسیله یک سیاست تحمیلی و حساسیت برانگیز را دنبال کنند. آنان به زبان فارسی حتی شعر گفتند و شاعران و نویسندگان این زبان را حمایت کردند. این رویه در دوره پهلوی و پس از آن جمهوری اسلامی نیز ادامه داشت و حتی می شود گفت که در این دوره ها فعالیت های مثبتی هم برای زبان و ادب فارسی صورت گرفت. از حمایت از انجمن ها و تشکل های ادبی بگیرید تا فعالیت های سازمانی مثل تشکیل فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در ایران فرهنگستان زبان و ادب فارسی عهده‌دار امور تقویت و بهسازی زبان فارسی ایران است. این فرهنگستان در سال 1314 شمسی در زمان حکومت پهلوی اول تأسیس شد و اکنون نزدیک به 90 سال از عمر آن می‌گذرد. هدف اصلی از تأسیس فرهنگستان معادل‌یابی برای واژگان بیگانه بود، چه از زبان عربی، چه از زبانهای انگلیسی و فرانسوی و دیگر زبانهای اروپایی. اولین رئیس فرهنگستان محمد علی فروغی دولت مرد اهل دانش و ادب ایران بود. رئیس فعلی آن دکتر غلام علی حداد عادل است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای اعضای پیوسته و وابسته است و در مقاطعی از زمان افرادی از افغانستان نیز در آن عضویت داشتند که با این هم در برنامه خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طالبان: روابط ایران و افغانستان بر اساس احترام متقابل است. طالبان: امنیت شیعیان در ایام محرم تامین می شود. و واکنش طالبان افغانستان به اظهارات نماینده ویژه پاکستان درباره گروه تحریک طالبان پاکستان TTP. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست سفارت افغانستان در تهران روابط این کشور و ایران را مبتنی بر حسن همسایگی و احترام متقابل دانست. عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس حکومت طالبان افغانستان، امروز با فضل محمد حقانی، کاردار سفارت افغانستان در ایران دیدار و طرفین درباره وضعیت مهاجرین افغانستان، روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور گفتگو کردند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران در بخش دیگری از اظهاراتش با وضعیت روابط بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پرداخت و گفت در حال حاضر روابط دو کشور مبتنی بر حسن همسایگی و احترام متقابل بوده و تلاش برای گسترش روابط دو جانبه در جریان است. معاون صدر اعظم طالبان هم در ادامه این دیدار گفت طالبان خواهان روابط حسنه و مبتنی بر احترام و تعامل متقابل با کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه می باشد و نمایندگی‌های سیاسی نیز باید در این راستا اقدام کنند. پیش ثبت نام همایش بزرگ اربعین حسینی سال 1402 تا پایان ماه سرطان تمدید شد. وزارت داخله ایران اعلام کرد نظر به استقبال و درخواست‌های مکرر اتباع و مهاجران خارجی، پیش ثبت نام اربعین حسینی با مدت 10 روز تا تاریخ 31 سرطان 1402 تمدید شد. پیش از این امروز 20 سرطان به عنوان آخرین مهلت پیش ثبت نام پیاده روی اربعین اعلام شده بود. علاقمندان می توانند از طریق لینک bafia.moi.ir پیش ثبت نام کنند. لازم به ذکر است این پیش ثبت نام برای برنامه ریزی، پشتیبانی و هماهنگی های بعدی ضروری است. در این حال والی کابل در نشستی با مقامات امنیتی طالبان بر تامین امنیت شهروندان شیعه در مراسم مذهبی ایام محرم تاکید کرد. محمد قاسم خالد، والی کابل، در نشستی که با هدف تامین امنیت بهتر ایام دهه محرم با مسئولان ارگان‌های مربوطه برگزار شد، گفت تامین امنیت شهروندان شیعه افغانستان مسئولیت ماست. و این خطاب به مسئولان امنیتی طالبان افزود در روزهای محرم برای تامین امنیت بهتر هموطنان شیعه و مکان‌های ویژه آنان توجه کنید و نباید به هیچ کسی اجازه داده شود که به مراسم شیعیان آسیب وارد کند. پیش از این هم والی طالبان در بامیان با حضور در مراسم عید قدیر در مصلای نماز جمعه در رئیس سادات گفته بود عاشورای حسینی نزدیک است و علما و مبلغین دین وظیفه دارند حقایق و اهداف قیام عاشورا و احکام دین را به صورت درست آن برای مردم بازگو نموده و راه و طریقت و مکتب امام حسین علیه السلام را در جامعه اسلامی تبلیغ و ترویج کنند. سال گذشته مراسم روزهای تاسعا و عاشورا در میان تدابیر ویژه امنیتی در کابل و ولایات برگزار شد. گفتنی است حکومت طالبان رخصتی روز عاشورا را از جنتری افغانستان حذف کرده است. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان در خصوص اظهارات نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مبنی بر انتقال گروه تحریک طالبان پاکستان تی تی پی به این کشور واکنش نشان داد. این اظهارات در واکنش به گفته‌های آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان بیان شده است که گفته بود از انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و بخش‌های دیگر افغانستان استقبال می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان امروز در واکنش به اظهارات نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفت کابل فقط مهاجران وزیرستان پاکستان را برای اطمینان پاکستان از سرحدات مشترک و بخش‌های دیگر افغانستان انتقال می‌دهد. ذبیح الله مجاهد افسود مسئولیت تحرکات ضد پاکستان با عهده دولت این کشور است. آنها باید مشکلات خود را حل کنند، اما در افغانستان ما متعهد هستیم که از خاک این کشور علیه دیگران استفاده نشود. برخی کارشناسان معتقدند اگر اعضای تحریک طالبان پاکستان به مناطق شمالی افغانستان منتقل شوند، این تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود و روسیه نیز واکنش نشان خواهد داد. در این زمینه محب الله شریف کارشناس مسائل سیاسی افغانستان به طول نیوز گفت دورانی یک بازی را آغاز کرده است که می‌خواهد دشمنی را بین مردم و حکومت افغانستان ایجاد کند و در نهایت کابل را متهم به استقرار اعضای تی تی پی کند. جنت فهیم چکری از دیگر کارشناسان افغانستان هم اظهار داشت پاکستان کشوری است که همیشه حامی و تولید کننده تروریسم در منطقه بوده است و این چیزی است که مشخص است. حکومت طالبان افغانستان در این زمینه بارها با عنوان میانجی بین گروه غیرقانونی تحریک طالبان و اسلام آباد عمل کرده تا آتش بس بین طرفین برقرار شود، اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلح است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرد واشنگتن به گسترش فساد در افغانستان کمک کرده است. جان سپکو سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اظهار داشت واشنگتن پول زیادی از دست داد و به گسترش فساد در افغانستان هم کمک کرد. وی در انستیتو خدمات متحد سلطنتی انگلیس گفت فساد در افغانستان بزرگترین چالش آمریکا بود و کاخ سفید نیز در قبال این کشور رویکرد غیر واقع بینانه داشت. سپکو افزود افغانستان یک کشور بسیار فقیر است که به یک بار پول هنگفتی در آن سرازیر شد و در عین حال نظارت اندکی وجود داشت. سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اضافه کرد ما بیش از 50 کشور و سازمان بین المللی در افغانستان داشتیم که فعالیت می کردند، اما هماهنگی بین آمریکا و کشورهای دیگر بسیار دشوار بود. فردی در آلمان به ساحت مقدس قرآن کریم حتاکی کرد. یک دریور در جنوب غرب آلمان یک جلد قرآن کریم را آتش زد و این کتاب مقدس را به بیرون از موتر خود پرتاب کرد. بر اساس تصاویر کامراهای مدار بسته، این دریور مهم اقدام ضد اسلامی خود را مقابل مسجد معمار سنان در شهر مالبرون در ایالت بادن وورتمبرگ آلمان انجام داد. بر اساس این گزارش، افرادی که برای برگزاری نماز صبح به مسجد رفتند با این قرآن سوخته مواجه شدند و پس از بررسی تصاویر کامراهای مدار بسته به پلیس شکایت کردند. پاکستان 2 میلیارد دلار بسته کمک مالی از عربستان دریافت کرده است. محمد اسحاق دار وزیر دارایی و درآمد این کشور امروز اعلام کرد تنها چند روز پس از توافق دولت پاکستان با صندوق بین المللی پول برای احیای برنامه جدید وام اسلام آباد در راستای غلبه بر بحران کاهش ذخایر ارزی خود 2 میلیارد دلار از عربستان دریافت کرد. سناتور اسحاق دار افسود با واریزی جدید 2 میلیارد دلاری از سوی عربستان ذخایر ارزی پاکستان به 11.67 میلیارد دلار افزایش یافته است. پاکستان حدود 3 هفته پیش نیز 3 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کرد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مقام طالبان روابط ایران و افغانستان بر اساس احترام متقابل است. طالبان: امنیت شیعیان در ایام محرم تامین می شود. و واکنش طالبان افغانستان به اظهارات نماینده ویژه پاکستان درباره گروه تحریک طالبان پاکستان TTP. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در گفتگوی تلویزیونی از حملات هوایی این کشور و آمریکا به خاک افغانستان دفاع کرد و آن را مطابق با قطعنامه سازمان ملل متحد دانست. دورانی در گفتگو با تلویزیون پاکستانی همپشتو در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا یک کشور دیگر میتواند در خاک افغانستان به عنوان کشوری مستقل حملات هوایی انجام دهد، گفت کاملا میتواند، زیرا قطعنامه 1368 و 1373 سازمان ملل متحد در این باره میگوید. اگر شما راضی باشید یا نه، این قطعنامه کامل است و کسانی که تروریسم در خاکشان حضور دارد باید پاسخگو باشند که چگونه تروریست‌ها در آنجا حضور دارند. در همین رابطه همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا و حملات هوایی پاکستان در افغانستان دفاع کرده و گفته که این حملات بر اساس قطعنامه 1368 و 1373 سازمان ملل متحد انجام می‌شود. وی همچنان گفته این قطعنامه کامل است و کسانی که در کشورشان هراس افکن دارند پاسخگو هستند که هراس افکن چگونه در خاکشان هست. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما در این مورد چی است و این اظهارات نماینده پاکستان بیانگر چه چیزی است؟
چون این قطعنامه‌ای که قوت اجرایی در مورد افغانستان داشته باشه از سوی ملل متحد به تازگی تصویب نشده، این قطعنامه برمیگرده به وضعیت قبل و بعد از 11 سپتامبر. حالا وضعیت و شرایط تغییر کرده و مفاد و احکام این قطعنامه ها منقضی شده. ای که نماینده پاکستان در امور افغانستان ایتو یک مسئله را بیان میکنه، از یک جهت در جهانیان نشان میده که پاکستان درگیر مبارزه با تروریسم است، یعنی در پاکستان چون اتهاماتی برای پاکستان وجود داره که حامی تروریسم است، این نشان میده که نه، پاکستان درگیر تروریسم است. و همچنان طالبان که مورد حمایت پاکستان است، ممکن در بعض مواقع تو از پاکستان نشنوند، در حقیقت یک نوع تهدید برای حکومت پاکستان است، در صورت که شما حرفای ما را به طور کامل نشنوین مواجه میشین با بمبارد و عملات هوایی ما. اما در حقیقت پاکستانی ها همیشه حمله میکنند در افغانستان، بعضی اهداف مورد تهاجم قرار میدن، یه هدف ممکن مربوط به تی تی پی باشه یا مربوط به گروه های دیگری که از پاکستانی ها حتی ممکن مخالف پاکستان و طالبان هم بمبارد کنند به خاطر تقویت طالبان. و حالا این قطعنامه در حقیقت زیر میز است، روی میز نیست. امریکا از افغانستان خارج شده و ادعا داشت که گروهی که به نام طالبان هست گروه تروریستی است، آمد بسیار مرموز، طالبان به قدرت رسیدند، با طالبان در تعامل است، نماینده دائمیش همیشه با نماینده طالبان در قطر و در پاکستان گزارش شده که دیدم ملاقات کرده و از زورت تا کردین و هماهنگ میکنن. بنابراین ادعای پاکستان که به اساس قطعنامه صلاحیت میابه یا مجوز داره که بر افغانستان حمله کنه، کش کنه، یک چیزی است که پاکستان تا حکومت طالبان تا حدی تأخیر میکنه، یعنی خود میسازه که شما توانایی را ندارین، نه صلاحیت دارین از وطن دفاع کنین و نه به کسی شما این فرصت و موقع را میده. در حقیقت نو تهدید زورگویی هم است برای حکومت طالبان که بیشتر در انقیاد پاکستانی ها باشند، یعنی قدمی نگذارند در سیاست خارجیشان که بدون اجازه پاکستان یا در مغایرت با منافع پاکستان باشند.
حالا بیان این موضوع حکومت طالبان را به نظر شما در چه موقعیتی قرار خواهد داد؟
خود مقامات طالبان اعلام کردن، اعتراف کردن که فضای افغانستان حتی بعضی هاشون گفته است که تحت اشغال امریکایی هاست. ای که یک مقام پاکستانی در این مورد ابراز نظر میکنه، بیشتر از سوی پاکستان یعنی در حقیقت یک رنگ مرغوب تر میخواهد که پاکستان به خود بگیره، چون که متهم به تروریسم است به دلیل ای که در دوحه یک ماه آینده جلسات دیگه در مورد افغانستان دایر میشه. پاکستان میخواهد که خود در این مورد مستقل نشان بده و نشان میده که علیه توریسم قرار داره و طالبان به طور کامل حمایت نمیکنه و همچنان در مجامع بین المللی در رسانه های جهانی نشان میده که پاکستان در درگیر مبارزه با توریسم است. اما بارها از سوی خود طالبان اعلام شده که فضای افغانستان خودشان اعتراف کردن که تحت اشغال امریکایی ها قرار داره.
بله، خب در صورتی که مقامات حکومت طالبان به این موضوع اقرار میکنن و از توی مقامات پاکستانی هم مطرح میشه، خب فکر میکنید استقلالیت طالبان چی میشه؟ طالبان میگن ما با مبارزات خود تانستیم افغانستان را بگیریم و امریکایی ها را از افغانستان بیرون بکنیم.
در مورد استقلالیت یکی ادعاست، یکی نفس موضوعش که چقدر یک ملت به کدام اساس مستقل بوده میتونه. یک ملت، یک کشور تا زمانی که خودکفا نباشه، یعنی احتیاجات داخلی خودش رفع نکنه، برآورده نسازه، مستقل بوده نمیتونه. اما افغانستان متاسفانه هیچ چیزی حتی سوزن هم تولید کرده نمیتونه، وابسته به کمک‌های خارجی است. امریکایی ها حضور نظامی فیزیکی ندارند، اما پول نقد در هفته یا دو هفته برشون میفرستن، یا نهادهای کمک رسان به ایمالی هم هست بیشتر از امریکا و کشورهای بسیار صورتمند متحدین امریکاست که افغانستان را کمک میکنند و مردم افغانستان به این کمک ها نیاز داره و بیشتر استفاده را از این کمک ها طالبان میکنند. بنابراین ادعا که افغانستان حتی با وجود طالبان، بدون وجود طالبان، هر حکومت، هر گروهی که بیاد افغانستان در شرایط حاضر که اقتصاد افغانستان کاملا در هم شکست است نمیتونه یک دولت مستقل باشه، چون که وابسته به کمک‌های خارجی است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در سفرش به ولایت هرات با نور احمد اسلامجار، والی این ولایت و دیگر مقامات دیدار کرد. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش با این موضوع.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در سفرش به ولایت هرات با نور احمد اسلامجار، والی این ولایت و دیگر مقام ها دیدار کرده است. این برای اولین بار است که سخنگوی حکومت طالبان به ولایت هرات می آید. وی از کارکردهای مسئولان محلی این ولایت در بخش های مختلف ابراز رضایت کرده است. مجاهد گفته ولایت هرات جایگاه ویژه‌ای نزد مسئولان حکومتی دارد و مقام های مرکزی توجه خاصی به این ولایت دارند. این مقام بلندپایه حکومت طالبان در مدت اقامتش در هرات با مسئولان رسانه و خبرنگاران این ولایت نیز ملاقات‌های خواهد داشت. دیدارهایی که گفته می‌شود به منظور حمایت و پشتیبانی از کار رسانه‌ای و اطلاعات است. محسن کریمی، فعال رسانه و خبر در هرات، این سفر سخنگوی حکومت طالبان را به فارنی گرفته و می‌گوید هرات به عنوان یکی از مهمترین ولایت‌های افغانستان باید در محراق توجه مسئولان حکومتی باشد.
آقای مجاهد در یک ولایت آمدن که متفاوت نسبت به تمام ولایت‌های افغانستان در قسمت رسانه‌ها، وضعیت رسانه‌ها و کار فعالیت خبرنگارها و رسانه‌ها در هرات متفاوت نسبت به هر ولایت دیگر است.
و این سفر این مقام حکومتی به هرات را فرصت مناسبی دانست که بار دیگر دغدغه‌ها و نگرانی‌های خبرنگاران و اهل رسانه را برای آقای مجاهد بازگو نمایند تا برای آن راه حل های جستجو شود.
دقیقاً برای ما یک فرصت بسیار خوب است که ما بتوانیم تمام چالش ها و مشکلات که در برابر خبرنگاران و رسانه ها هست با آقای مجاهد شریک بسازیم و امیدواریم که این موارد که شریک ساخته میشه به زودترین فرصت حل گردد. چالش هایی که وجود داره در قسمت حق و دسترسی به اطلاع، در قسمت پخش و نشر برنامه ها، در قسمت موارد که تفاوت هایی که بین رسانه های هرات و کابل وجود داره، این موارد رو بتوانیم به شکل دقیق از او شریک بسازیم و ای امیدواری هست که این مسائل حل گردد.
کریمی با بیان این که فعالیت رسانه‌ها و نوع عملکرد خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان متفاوت با سایر نقاط این کشور است اظهار داشت، بارها مسئولان رسانه و خبرنگاران مشکلات و موانع صد راه فعالیت‌هایشان را به مقام‌های بلندپایه حکومتی رساندند، ولی آنگونه که باید در این بخش‌ها کار آنچنانی صورت نگرفته است.
موارد بوده اما گام های برداشته شده، ولی کافی نیه. ما ایر کافی نمیدانیم. ما امیدواریم که به شکل عملی گام های برداشته باشه. هنوز مشکلات و چالش ها در ولایات هست، هنوز تفاوت های در ولایات هست. مثلا مواردی که در کابل است در هرات نیست، در هرات است در کابل نیست. هنوز در خیلی از ادارات دولتی خبرنگارا دسترسی به اطلاعات ندارن. متاسفانه روند تسهیل نشده. سفر ما فکر میکنم 100% مفید است در هرات و این موارد 100% خبرنگارا شریک میسازن با آقای مجاهد و امیدوارم که یک نتیجه ملموس داشته باشه.
این فعال رسانه و خبر در هرات با اشاره بر اینکه قرار است طی امشب یا فردا جلسه با حضور عموم خبرنگاران و مسئولان رسانه هرات با سخنگوی حکومت طالبان برگزار شود، تصریح کرد باید رسانه‌های آزاد در هرات بتوانند در فضای امن و تخصصی فعالیت کنند و چالش‌هایی که فراراهشان وجود دارد به زودی برداشته شود.
خب امیدوارم که بتوانین نشست‌های متفاوت داشته باشیم با ایشان با در مورد وضعیت عمومی رسانه ها و وضعیت عمومی خبرنگاران صحبت کنین، ولی وعده و نویدهایی که حکومت داده به ویژه آقای مجاهد که سخنگوی امارت اسلامی هست، ما امیدواریم که وعده و نویدها جامعه عمل بپوشه و بتوانین آزادانه رسانه های خصوصی آزادانه فعالیت کنن، خبرنگاران به شکل آزادانه مواردی که اتفاق میفته موضوعات و چالش هایی که هست اینا را آزادانه پوشش خبری بدن و از طریق رسانه ها پخش نشر کنند.
کریمی سفر مجاهد به هرات را به معنی توجه حکومت به بخش های فرهنگی تلقی نمود و گفت رسانه های هرات همواره تلاش کردند تا روحیه وحدت و انسجام حفظ شود و بی‌طرفانه قضایای جاری در کشور را پوشش دادند. کریمی همچنان به وضعیت عمومی رسانه‌ها و خبرنگاران در هرات نگاهی داشت و گفت در این ولایت غربی افغانستان هم اکنون 17 رسانه صوتی و تصویری فعالیت دارند که تعدادی از آنها به صورت جهانی نشرات می‌دهند. وی با اشاره به اینکه تاکنون مانع جدی بر سر راه فعالیت رسانه‌ها در هرات به وجود نیامده، خاطرشان کرد پس از تحولات سیاسی در کشور، شماری از رسانه‌های دیداری و شنیداری از فعالیت باز ماندند و تعدادی از کارمندان آنها و خبرنگارانشان مجبور شدند کشور را ترک کنند.
همواره حکومت وعده و نوید داده و مسائل مثل حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را میشه گفته که احترام میکنه و پایبند این مسائل هست، موارد هست و هیچگاه خبرنگارا فشار نیاوردن که کدام موضوعات را پوشش بدن، کدام موضوعات را پوشش ندن.
با این حال آگاهان امور فرهنگی در هرات تاکید میکنند رسانه‌ها چشم و گوش حکومت و مردم هستند و باید زمینه‌های فعالیت‌های بیشتر و مؤثر برای آنها از سوی حکومت ایجاد شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سخنگوی حکومت طالبان ادعای فروش سلاح‌های باقی‌مانده آمریکا در افغانستان را رد کرد. همکارم عزیز زاهد و گزارش این خبر.
به جاماندن چند میلیارد دلاری سلاح‌های آمریکایی در افغانستان و افتادن آن به دست حکومت طالبان، خصوصا سلاح‌های پیشرفته آمریکایی، همواره مورد بحث قرار گرفته و در آخرین تحولات مربوط به این قضیه یک عضو مهم مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات داشته و همچنین یک نهاد مهم افغانی که در مورد این سلاح‌ها و بعد از افتادن به نیروهای خارج از افغانستان و همچنین خرید و فروش این سلاح‌ها گزارش‌ها و اظهارات را منتشر شدند. اما به هر دو این اظهار نظر چی از داخل آمریکا و چی هم از نهادهای افغانی طالبان واکنش نشان داده است. در آخرین موارد این مسائل ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که سلاح و تجهیزات جامانده آمریکایی را با دیگران نفروختیم. سخنگوی طالبان گفته است که آنان تسلیحات آمریکایی به جامانده از نیروهای امنیتی دولت پیشین را به گروه‌های دیگر اصلا فروخته نشده است. مجاهد از برخی از حلقات آمریکایی انتقاد کرده که این مسئله را مطرح کرده، اما نامی از هیچ اداره یا فردی نبرده است. سخنگوی طالبان میگویند که پس از خروج نیروهای خارجی و روی کار آمدن اداره طالبان، همه سلاح‌ها، تجهیزات و وسایل نقلیه نظامی در انبارها ذخیره شده است. و گفته سخنگوی حکومت طالبان، هیچ کس اجازه ندارد که حتی یک میل سلاح را به خارج از افغانستان قاچاق کند یا بپروشد. اما مقامات محلی طالبان در ننگرهار روز دوشنبه گذشته گفتند که از قاچاق قطعات سلاح‌های آمریکایی به پاکستان در گذرگاه تورخم جلوگیری کردند. مقامات پاکستانی هم سال گذشته تصاویر از سلاح‌های آمریکایی را در تورخم به رسانه‌ها نشان دادند که با یک لاری به پاکستان از افغانستان قاچاق می شود. این واکنش های سخنگوی حکومت طالبان در جواب یک نهاد ناظر بر نام صلح و امنیت در افغانستان که هفته گذشته نسبت به خرید و فروش و تکثیر سلاح به ویژه سلاح های آمریکایی در افغانستان تحت کنترل طالبان هشدار دادم. دیدبان صلح افغانستان در گزارش از هلمند، قندهار و ننگرهار نوشته است که بازار سلاح در این سه ولایت گرم است. این سازمان گفته بود که در پی فروپاشی دولت پیشین افغانستان از یک سو قیمت سلاح کاهش یافته و از سوی دیگر دسترسی به سلاح‌ها هم افزایش یافته است. گزارش مشخصا به سلاح‌های پیشرفته آمریکایی اشاره کرده و در آن آمده است که طالبان تمایل چندان به جلوگیری از خرید و فروش توپنگ‌های پیشرفته آمریکایی M4 و M16 و دوربین‌های دید شب و حرارتیاب و انتقال آن به پاکستان ندارد. این گزارش همچنین میگویند که پویایی قاچاق سلاح به دلیل درونی طالبان به شدت محلی شده است و به نظر نویسندگان این گزارش منابع تجاری، سیاسی و امنیتی و روابط درازمدت طالبان با گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق این مسائل را تقویت کرده است. البته گزارش همچنین نوشته است که انبارهای این سلاح‌های آمریکایی در منطقه به گردش افتاده و گروه‌های متحد طالبان مانند تحریک طالبان پاکستانی به سادگی می‌توانند به این گونه سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند و تحریک طالبان پاکستان با حکومت این کشور در پاکستان بعد از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان حملاتش در پاکستان بیشتر شده است و گزارش‌ها و ادعاهایی بودند که برخی سلاح‌های مجهز و پیشرفته شبین از افغانستان به پاکستان آمده و بر علیه نظامیان پاکستانی در استفاده از آن کار گرفته شده است. اما طالبان اصلا این یکی از گزارش‌ها را تایید نمی‌کند. از طرف دیگر سخنگوی حکومت طالبان اظهارات مکال مبنی بر فروش سلاح‌های باقی مانده آمریکا در افغانستان هم واکنش نشان داده و آن را محض تبلیغات خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات اخیر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر فروش سلاح‌های باقی مانده از آن کشور در افغانستان را رد کرده که به بیرون از افغانستان و به مخالفین آمریکا به دستش افتاده و رد کرده و آن را تبلیغات خوانده است. ذبیح الله مجاهد روز گذشته با نشر توییت نوشته است که گفته های اخیر مایکل مککال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد این که این سلاح‌های باقی مانده از آمریکا طالبان می‌فروشند این صحت ندارد. وی گفته است این یک واقعیت است که پس از اخراج نیروهای خارجی و حاکمیت کامل طالبان تمامی سلاح‌ها، تجهیزات و وسایل نقلیه انبار و ذخیره‌سازی شده است و به هیچ کس اجازه قاچاق و سوء استفاده داده نمی‌شود. طالبان این مسئله را نو تبلیغات توطئه کسان خوانده است که و دنبال تنش و هستند که با گفته او نمی توانند ثبات و کنترل جاری در افغانستان را تحمل کنند و طالبان می گویند که اینا کورکارانه تبلیغ می کند. این در حال است که مکال در گفتگو با شبکه CNN گفته است که طالبان تجهیزات نظامی باقی مانده از آمریکا را به مخالفین واشنگتن در بیرون از مرزهای افغانستان میپروشد. اما طالبان میگویند که اصلا کنترل غیر دولتی بر سلاح‌های پیشرفته خارجی ها خصوصا امریکایی ها در افغانستان هیچ کس نیست و در یک سیستم دولتی این سلاح‌ها سیستماتیک ثبت است و به سادگی کسی نمیتواند با آن دسترسی داشته باشد. گزارش‌های متفاوتی هستند که نشان می‌دهند به ارزش نزدیک به 10 میلیارد دلار سلاح‌های پیشرفته، تجهیزات جنگی و وسایل نظامی پیشرفته آمریکا و نظامیان دیگر کشورهای غربی در افغانستان در این کشور به جا مانده و این تمام تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته که ارزش مجموعی آن به 10 میلیارد دلار می‌رسد در اختیار طالبان است.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال آباد در سفر به ولایت نورستان با سرپرست این ولایت دیدار و گفتگو کرد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارشی در این ارتباط.
مقامات محلی اداره ولایتی نورستان در شرق افغانستان خواستار همکاری های هماجانبه جمهوری اسلامی ایران گردید. مولوی فیصل مختار سرپرست ولایت نورستان در نشستی با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد که به گونه رسمی به شهر پارون مرکز ولایت نورستان سفر نموده بود خواستار همکاری های هماجانبه جمهوری اسلامی ایران گردید. سرپرست ولایت نورستان گفت که مردم نورستان در 4 دهه گذشته از محرومترین مردم افغانستان هست و هیچ گونه کمک های در حکومت های قبلی و همچنان از جانب مؤسسات و به خصوص کشورهای همسایه به این منطقه و مردم صورت نگرفته. مولوی فیصل مختار همچنان از سرکنسول جمهوری اسلامی ایران خواست در بخش علمی با دانشگاه نورستان و همچنان در بخش فرهنگی با اداره اطلاعات و فرهنگ همکاری نماید و بورسیه های را برای اساتید دانشگاه و همچنان دانشجویان این دانشگاه عطا بفرماید و همچنان در بخش کشاورزی در شرق و غرب نورستان که زمین های خوبی برای کشاورزی وجود دارد در بخش بازارهای اصلاح شده و همچنان بلند بردن ظرفیت های دهقانی همکاری بکنند. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این نشست ضمن قدردانی از دعوت اداره ولایتی نورستان گفت که این اولین بار است که یکی از مقامات بلند رتبه جمهوری اسلامی ایران به شهر پارون مرکز نورستان سفر می نماید. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با سرپرست مقام ولایت نورستان وعده داد که پیشنهادات اداره ولایتی نورستان را با مقامات مربوط در جمهوری اسلامی ایران شریک می سازد و همچنان وعده همکاری داد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران همچنان گفت که در بخش همکاری های علمی با دانشگاه نورستان و در بخش همکاری ها با اداره اطلاعات و فرهنگ متعهد است و با این ادارات از نزدیک کار خواهد نمود و همچنان در بخش بورسیه های علمی و سفرهای کوتاه مدت برای اساتید دانشگاه زمینه را فراهم خواهد کرد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران همچنان از مسئولان اداره ولایتی خواست تا روابط نزدیک را با جمهوری اسلامی ایران تامین بکنند تا کارهای بیشتری در برای ولایت نورستان صورت بگیرد و همکاری های جمهوری اسلامی ایران به این منطقه دورافتاده و عقب مانده بیشتر شود. این نخستین بار است که یکی از مقام های جمهوری اسلامی ایران به پارون مرکز ولایت نورستان سفر می نماید و با اداره ولایتی نورستان از نزدیک در خصوص همکاری های آینده جمهوری اسلامی ایران در خصوص سرمایه گذاری در بخش صنعت چوب و همچنان در بخش کشاورزی و معادن گفتگوهای انجام می تواند و به سر بعضی از مسائل با اداره ولایتی نورستان تفاهم به وجود می تواند تا بحث بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، پارون، مرکز ولایت نورستان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت همراه شما عزیزان هستیم. در برنامه‌های قبل به بعضی از صفات الهی نظیر علم و قدرت خداوند اشاره کردیم. در این برنامه به بعضی دیگر از صفات پروردگار جهان می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از صفاتی که خداوند با آن خوانده می شود و در آیات قرآن نیز مکرر از آن یاد شده است، سمیع به معنای شنونده و بصیر به معنای بیننده است. مقصود از اتصاف خداوند به این دو صفت، بینایی و شنوایی ظاهری و معمولی آنگونه که در میان انسانها و حیوانات وجود دارد نیست تا نیازمند گوش و چشم باشد. بینایی در انسان و حیوان به این شکل است که تصویر اشیا از راه مردمک و عدسی چشم روی پرده شبکیه منعکس می شود و اعصاب بینایی آن را به مغز مخابره و از آنجا به منبع ادراکات منتقل می کند. شنوایی در انسان و حیوان نیز بدین گونه است که امواج صوتی به گوش که دارای پرده، استخوان و اعصاب شنوایی است می رسد و از آنجا به مغز مخابره و سپس به منبع ادراکات ما منتقل می شود. اما در مورد خداوند مسئله بدین شکل نیست. او نیازی به چشم و جهاز بینایی و گوش و اندامهای شنوایی ندارد، زیرا او وجودی غیر مادی و آفریننده عالم وجود است. خدا می‌بیند، ولی نه به واسطه اسبابی چون چشم، و می شنود، ولی نه به کمک ابزاری نظیر گوش و سلسله اعصاب و مغز، در حالی که انسان ها به کمک این وسایل می بینند و می شنوند. امام صادق علیه السلام در این رابطه می فرماید خدا شنوا و بیناست. شنواست بدون دستگاه شنوایی و بیناست بدون ادوات حسی، بلکه او به ذات خود می شنود و می بیند. اگر کمی دقت کنیم، حقیقت بینایی و شنوایی در انسان همان آگاهی او از دیدنی ها و شنیدنی هاست و اعضای چون چشم و گوش مقدمات این کار را فراهم می کنند. ولی آن که به معنای واقعی می بیند یا می شنود خود انسان است که با ادراکات خود اشیا را می بیند یا صداها را می شنود، نه چشم یا گوش او. البته چون انسان موجود مادی است، ناچار است از ابزارهای مادی برای دیدن و شنیدن استفاده کند. وجود خداوند از آثار و خواص ماده پاک و پیراسته است، لذا برای دریافت آگاهی به ابزارهای مادی نیاز ندارد. او به تمام شنیدنی ها و دیدنی ها علم و آگاهی دارد. بیشک اتصاف بینایی و شنوایی به حق تعالی محدود به زمانی معین نیست، زیرا بصیرت و بینایی از صفات ذاتی او محسوب می شود. او بیناست چه پیش از خلقت موجودات و چه پس از آن. علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه در این مورد می فرماید بصیر و بیناست هنگامی که هیچ چیز از آن چرا که آفریده نبوده است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من
با. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قراءتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. خداوند غيب آسمانها وزمين ميدونه والله بصير. نسبت به غيب آسمانها ميگه يعلم غيب السماوات. غيب آسمانها ميگه يعلم، اما نسبت به عمل انسان ميگه بصير. بصیر زورش از یعلم بیشتره، چون یعلم یعنی علم داره، بصیر یعنی عمیق میدونه، یعنی خیلی ریزش هم میدونه، با خصوصیات میدونه. میخواد بگه انسان موجودی پیچیده تر از آسمان ها و زمین. نسبت به غیب آسمان ها و زمین میگه یعلم میدونه، اما نسبت به تو انسان میگه بصیره، خوب میشناسمت. مثل که میگم من همه اینا رو میشناسم، بعد به کسی میگم تو رو خوب میشناسمت. نسبت به همه میگم میشناسم، اما به آدم میگم تو رو خوب میشناسمت. نسبت به آسمون ها و زمین میگه یعلمو، میشناسه خدا. غیب پنهان آسمون ها و ظاهرش که ما هم میدونیم، اما پنهانه. غیب آسمون ها و زمین خدا میدونه، اما میگه والله بصیرون، تو رو خوب میشناسه. انسان معلوم میشه پیچیده تر از این. علم خدا همراه با بصیرته، یعنی چه؟ یعنی علم خدا علم اجمالی، علم سطحی. آخه علم اجمالی درو میزنن میدونیم کیه، اما دیگه بصیر نیستیم. زن یا مرد، دوست یا دشمن، پیره یا جوان دیگه نمیدونیم، فقط زنگ درخونه اجمالا میدونیم یک کسیه. علم خدا علم اجمالی نیست، علم سطحی نیست، علم یک جانبه نیست، علم اجمالی نیست، علم قابل تردید نیست، علم موقت نیست. والله بصیرم. خدایا به ما توفیق بده تو رو بشناسیم، نعمتات رو بشناسیم، منتکش تو باشیم. یه وقت منت نیذاریم بر تو یا بر اولیاء تو. تو به حق محمد و آل محمد قسمت بدهیم، به ما توفیق بده هم آیات تو رو تلاوت کنیم، هم تدبر کنیم، بفهمیم، عمل کنیم، مزشو بچشیم، مزشو به دیگران بچشانیم.
عشق را بی معرفت منا مکن، زر نداری مشت خود را با مکن، گر نداری دانش ترکیب را بین گل ها زش یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسی بد کرده ای هاشا مکن. زر به دست تف دادن اشتباس، عشق را نظر غم دنیا مکن. ای رو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده ای افشا مکن. زر به دست تف دادن اشتباس، عشق را نظر غم دنیا مکن. ای رو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده ای افشا مکن.
همچنان با برنامه گنج سعادت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و درباره صفات خداوند با شما صحبت می‌کنیم. خدای متعال از همه دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها آگاه است، زیرا همانطور که درباره علم خدا گفته شد، در جهان چیزی نیست که از حیطه علم او پنهان باشد. بر این اساس تمام دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها نزد خداوند حاضر و او از آنها آگاه است. به عبارتی بینایی و شنوایی خدا حاکی از علم وسیع و گسترده اوست و بر آگاهی بی انتهای او دلالت دارد. از آنجا که خدا خالق و آفریننده انسان هاست، آنچه را بر زبان می رانند می شنود. از هرچه در دل آنها می گذرد آگاهی کامل دارد و هیچ چیز بر او مخفی نمی ماند. چنان که در آیات 19 و 20 سوره غافر آمده است، او چشمهایی را که به خیانت می نگرد و آنچرا سینه ها پنهان می دارند می داند. خداوند به حق داوری می کند و معبودهایی را که جز او می خوانند هیچ گونه داوری نمی کنند. همانا خداوند شنوا و بیناست. همانطور که گفتیم، معنای بینایی و شنوایی خداوند این است که همه شنیدنی ها و دیدنی ها نزد او حاضر است. خدا به همه چیز آگاه است. نگاه ها، رفتار ها و افکار و عقاید ما و حتی آنچه که در نهانخانه دلهای ما پنهان است، همه را به تفصیل می داند. در آیه‌ای که از سوره غافر خدمتان عرض کردیم می خوانیم که خدا به حق داوری می کند. این تأکیدی است بر آگاهی و شنوایی و بینایی خدا، زیرا کسی که شنوا و بینا و آگاه نباشد نمیتواند موضوع مورد اختلاف را به درستی تشخیص داده و به حق داوری کند و اصولا شایسته این کار نیست. پس خداوند به معنای واقعی کلمه شنوا و بیناست. در آیه 14 سوره علق نیز میخوانیم: آیا انسان ندانست که خدا همه کارهایش را می‌بیند؟ این آیه گواه بر این حقیقت است که تمام عالم محضر خداست و همه کارها در حضور او انجام می‌گیرد. تأکید قرآن بر سمیع و بصیر بودن خداوند علاوه بر یادآوری علم و احاطه او بر جهان هستی، دارای آثار تربیتی فراوان برای انسان است تا او به حضور خداوند و نظارت او بر عالم توجه کند و از افکار و اعمال زشت و ناشایست فاصله بگیرد. حضرت علی علیه السلام در حکمت 199 نهج البلاغه می فرماید: مردم، از خدایی بترسید که اگر حرف بزنید می شنود و اگر سخن نگویید می داند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره صفات خداوند با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.